لشکر سارالله کرمان برای ما فرستاده بود، بعد هلیکوپتر ما اینو برای شما بود تو نقطه پراکندگی ما داده بود.
نه.
بعد من دیدم که هر خلبان یه پلیس رو از این گرفت تنگ کرد.
درست.
بعد گفتم که چطور شد سراغ این پسته و بادوم اینا نرفت از این سراغ این؟ گفت این تبرک شده است، این همش دعاه، مگر میشه گروره از توی این وارد بشه؟ یعنی اینقدر این برای بچه های ما وابسته به عدم اطهار، وابسته به اخلاقیات، وابسته به اینها بود. این در همون روزهایی بود که تلویزیون عراق رو این مورد پخش میکردن، گفتن صدام به هر خلبانی که از جبهه برمیگرده یک بنز بهش هدیه میده، یه توتر سفکیلوت بهش هدیه میده. یکی از خلبانان اینو برداشت، گفتم گفت که اینم بنز من. گفتم مسخره میکنی؟ گفت نه چه مسخره عزیز من، من اینو با 100 تا بنزم عوض نمیکنم. بله، این معنویت خلبانهای ما بود در جبهه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. برای شما و سایر فرزندان قهرمان ملت ایران در ارتش جمهوری اسلامی آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خیلی ممنون. من هم
خدا نگهدار.
از شما تشکر.
متشکرم، خدا نگهدار. از شما خواستیم که دلنوشته هاتون رو درباره رشادت های ارتش جمهوری اسلامی از طریق شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 220-5009 و 220-486 با ما در میان بذارید.
روز ارتش جمهوری اسلامی را به سلحشوران و پهلوانان کشورمون تبریک عرض میکنم. من هم نیروی ارتش جمهوری اسلامی بودم در جبهه جنگ. ما از این ارتش قهرمان کشورمون افتخار میکنیم که همه تلاش میکنن تا یک کشوری آرامی داشته باشیم. از خداوند آرزوی سلامتی برایشون و خانوادهشون دارم. سید حسن زبیپور، بابورسر، روستای بالا احمدکلاغ.
خانم اعظم شجری از کاشان نوشتن: سلام، یاد میکنم از شهدای ارتش و شهید محسن جهانی که یک ارتشی غیور بود و از برادر شهیدم سردار محمد حسین شجری و شهدای بلوار شهید چمران با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عملیات وعده صادق نشان دهنده انتقام خون شهدا و سربلندی ایران اسلامی بود که نشون دادن که قدرت ما هنوزم شما ندیدین، هنوز یه گوشه از قدرت ایران اسلامی نشون دادن. بهشون ثابت کردن که ما بخوایم هر آن بالای سرتون هستیم و انتقام خون شهدا را خواهیم گرفت. مطمئن باشید انشالله که برقرار باشید عزیزان نظامی انتظامی، عزیزان سپاه سربلند باشید، که واقعا مملکت ایران اسلامی شهدا رو راضی کردن از خودشون. خدا حافظ. تقریبا
شنونده ارجمند اون با شماره 0937-2214 نوشتن: سلام، در این روز یادی میکنیم از شهدای ارتش نیروی هوایی و زمینی که با خلبانان سلحشور آسمان ما آبی و روشن است در کشور عزیزمون و به لطف نیروهای زمینی هم مرزهای ما پر از لاله و شقایق است. یادشان گرامی و روحشان شاد.
وعده صادق خیلی محکم ما زدیم به اسرائیل و آمریکا که نتوانند یه وقت نگاه چپ به ایران عزیز ما بکنند و خشه به ایران عزیز ما بخوان وارد کنند. تشکر میکنم از اینا که اسرائیل را بمباران کردند و موشک انداختند. دست تک تکش نمیبوسم و روز خوبی برای همه شون بخوام. موفقیت کامل. تشکر از برنامه بسیار زیبادون. حسین امین، درود سپاس. بدرود.
یک عملیات کوچیکی بود. عملیات بزرگ پایان عمر قرنیزا هست که اگر مرتکب اشتباه بشن خدا قوت و نیروهای مسلح که پاسخ کوچیکی دادن، پاسخهای بزرگ میشه که یه دولت اسرائیل و امریکا هست. نیرومندی هست خدا قوت.
شنونده محترممون با شماره 0915-44-52 نوشتن سلام، به یاد جانباز مرحوم سید مرتضی حسینی که گمنام ولی بیریا در ارتش خدمت کرد در سال 64-67 ولی دنبال درصد جانبازی و حقوق نرفت و میگفت برای وطنم رفتم. همونطور که مستحضرید، عملیات وعده صادق در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق بود که منجر به شهادت سردار شهید محمد رضا زاهدی، سردار شهید محمد هادی حاجی رحیمی و جمع دیگری از همراهانشون شد. این عملیات در ساعت پایانی روز شنبه 25 فروردین آغاز شد و اهداف مشخصی در سرزمین‌های اشغالی، هدف پهپادهای انتحاری و موشک‌های بالستیک و کروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. این عملیات ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد ساخت و بیشک آنها جنگ رسانه‌ای علیه مردم ایران را تشدید خواهند کرد. بنابراین تبیین این پیروزی توسط خواص جامعه بسیار اهمیت دارد. عملیات وعده صادق که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و از زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت و همراهی غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی و حمایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفت، بر اساس بند 51 منشور سازمان ملل متحد در خصوص حق دفاع مشروع ایران بود.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فل
به طور کامل شکست خورده است. یعنی با این موشکبارانی که جمهوری اسلامی بهش حمله کرد اصلا شکست بزرگی بود.
به عنوان یک دانه ایرانی افتخار میکنم که ایران واکنش نشان داده است.
اگه موشکا دیدم، اقتدار ایران رو دیدم، سربلندی سپاه پاسداران رو دیدم، خوشحالی رهبر رو دیدم، مثل این که دنیا بهم داده.
غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا.
یعنی با عزه سربلندی ملت اسلام شد که توانست در برابر ابرقدرتان جهان مثل اسرائیل، که اسرائیل خودش یک ابرقدرت میداند، میتواند میداند که در این دنیا کسی نیست در برابر جواب بدهد، ولی الحمدلله به شکر خدا نیروی مقاومت توانست، این جمهوری اسلامی توانست حبوبیت اسرائیل را به هم بشکنه.
سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق، بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق، بسم الله. کل زیر قدم ماست، بیاور خیزی حاج قاسم، دلش آنجاست، بیاور خیزی. ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست، بیاور خیزی. خیمه مهدی زهراست، بیاور خیزی.
مردانگی و غیرت، شجاعت و شهامت، ابتکار و خلاقیت، ایستادگی و مقاومت، سربلندی و عزت و ایثار و شهادت، همه این مفاهیم مقدس رو میشه خلاصه کرد در یک واژه بلند و رسا، واژه زیبای ایران.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، الهی به نام تو اقتدا کردن در ابتدای هر سرخطی به معنای عاقبت به خیر شدن در تمام طول راه است، از ابتدا تا پایان. هنگامه اذان آغاز مشق دوست داشتن توست، زمان پرواز از مرگ تا ملکوت، وقت پرکشیدن از فرش و پر و بال زدن در عرش. اینجا همه دلها رو به افق آفتابه، به سمت افق مهربانی حضرت دوست که هر چه هست از اوست. و سلام، سلام به شما مؤمنان بیدار دل، بیداران صاحب دل، سلام بر شما و دلهای آگاه و آسمانیتون. چه زیباست از خدا گفتن. خدایا بی هوا به یادت افتادیم و ناگهان هفت آسمان دلمان را با هوای عشقت عطرآگین کردی. آسمان لحظه های من معطر به شمیم خوش حضور توست. شکرت ای خدای بزرگ. از اونجایی که حق پذیری ملاک بهشتی شدن انسان‌ها از منظر قرآن مجیده، امروز در برنامه به افق آفتاب قصد داریم با شما درباره حق پذیری به عنوان یک فضیلت اخلاقی صحبت کنیم. همراهمون بمونید و همراهیتون رو با سوال پیامکی به افق آفتاب به ثبت برسونید. و اما سوال امروز ما از شما اینه که لطفاً بهمون بگید چقدر در برابر تقدیر الهی سر تسلیم فرود میارید و در کل چقدر حق پذیرید. 3900 شماره پیامک ماست و شماره تلفن های ما 220-5009 و 220-486. امروز لطفاً بهمون بگید چقدر در برابر تقدیر الهی سر تسلیم فرود میارید و در کل چقدر حق پذیرید. از شما شنوندگان به افق آفتاب رادیو ایران دعوت میکنم که در خصوص سر تسلیم فرود آوردن در مقابل تقدیر الهی و حق پذیری همراه بشید با ما تا از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون بشنوید، جناب آقای دکتر احمد خالدی، پژوهشگر علوم قرآنی و استاد دانشگاه، که روی خط تلفنی به افق آفتاب هستند. سلام بر شما دکتر خالدی، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، ارادتمندم.
وقت جناب عالی بخیر باشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که زیباست، زیبا آفرید انسان را تا زیبایی بخشد زیبایی ها. محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه عرض سلام و ارادت دارم. در خصوص موضوع برنامه باشه عرض کنم که حق در واقع نیرومندترین پشتیبان برای هر شخصی.
بله.
و هر کسی با حق در واقع عناد و دشمنی داشته باشه به طور قطع و یقین خار و ذلیل خواهد شد. در واقع افراد عزتمند در مواجهه با حق همیشه فروتنی و تواضع میکنن و انسان حق محور با هر میزان و از هر سویی و از هر شخصی که باشه در واقع حق رو میپذیره. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری فرمودن: حق رو از هر کسی که برات میاره، حالا چه کوچیک باشه، چه بزرگ باشه، چه دشمن باشه، اونو قبول کنی، بپذیر. و اگه باطل باشه تحت هیچ شرایطی نپذیرین و به طرف مقابل برگردونید. حقیقت جویی و حقیقت طلبی در واقع جزء سرشت و فطرت هر انسانه. ما آیات متعددی در این خصوص داریم. یه آیهشو فقط من میخونم.
خواهش میکنم.
اونم فرمودن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن الناس لا يعلمون. در این آیه شریفه اشاره شده که دین حنیف، یعنی دینی که در واقع از تمام کجیها و انحرافات و خرافات و گمراهی ها به سوی حقیقت در واقع راستی و درستی رو متمایل شده و در واقع در این دین در واقع همون آیین اسلام رو اشاره میکنه و عنوان میکنه به سمت و سوی برین که اون دین آیین پاک و خالص خدا باشه، که همون منظور دین اسلامه که در آیات قرآن اومده که بهترین دین نزد ما دین اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. بحث حق پذیری خب در مکتب همه ائمه هدا مشهود بوده و فلسفه تبلیغ در برنامه‌های انبیا همین مسئله بود، یعنی بیان حق و حقیقت. ما اون چیزی که مهمه جناب همتی عزیز و شنوندگان عزیز اینی که ما بایستی مؤلفه هایی که مانع پذیرش حق میشه رو بایستی بشناسیم. این خیلی مهمه.
ماله.
از جمله عواملی که مانع پذیرش حق میشه یکی حسد و کینه است، یکی دنیا طلبیه. یعنی افرادی که دنیا طلب هستن همش به فکر منافع شخصی خودشون هستن، یعنی حتی اگه حقم ببینن از حق دفاع نمی کنن. چرا؟ چون منافع شخصیشون زیر سوال میره. تکبر و خود بزرگ بینی.
بله.
ثروت اندوزی. این ثروت اندوزی هم یکی از عواملی هستش، چون بحث دنیا طلبیه دیگه، طرف منافع شخصیشون به خطر میفته، بر همین اساس از حق و حقیقت دفاع نمی‌کنه. جو زدگی، تعصب بی جهت در دفاع از باطل، هوا و هوس و پیروی از اون یکی از مسائل بسیار مهمه. رفاه و راحت طلبی و مسئله ای که مهمتر از این همین مسئله، آمیخته شدن حق و باطل. افراد حق جو پیش از هر اقدامی بایستی این مسئله رو توجه کن، ریشه تکبر رو در خودشون از بین ببرن
بس.
که در واقع بزرگترین مانع رشد همین مسئله بود که خدمتون عرض کردم. امیرالمومنین علیه السلام اینجوری فرمودن: از دو چیز برای شما میترسم، خطاب به افراد، یکی هواپرستی و آرزوهای طولانی و دیگری پیروی از خواهش‌های نفسانیه، که اینا مسیر زندگی ما رو تغییر میدن. و فرمودن که آرزوهای طولانی آخرت رو از یاد میبره. انسان گرفتار هوا و هوس حق و حقیقت رو با منافع خودشون در تضاد میبینه و همیشه اتفاقا به مقابله با اون میپردازه و از اونم همیشه از اون گریزان هستش. رفاه و راحت طلبی همونطوری که عرض کردم از جمله عواملی هستش که مانع پذیرش حق و حقیقت میشه. در واقع انسان راحت طلب همواره به فکر خودشون هستن و در برابر چیزی که راحت طلبی رو تهدید میکنه، این راحت طلبی که دارن، واکنش منفی نشون میدن. در اندیشه دینی برپایی حق در بین مردم اهمیت ویژه‌ای داره. راجع به حق جناب حکمتی عزیز 287 بار کلمه حق با مشتقاتش در قرآن اومده و لفظ باطل هم 35 بار در قرآن اومده. در این باره باید اشاره کنم که هدف غایی و نهایی تشکیل حکومت در دولت امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین این بوده، برپایی حق و عدالت. در واقعشون معرفی کردن که نتیجهش در واقع اصلاح امور و فراهم شدن امنیت هست. من چون میدونم وقت برنامه خیلی محدوده،
خواهش میکنم
در قرآن ویژگی های حق و باطل رو از منظر قرآن هم بررسی شده. نمیدونم چقدر فرصت دارم.
فرصت داریم 3-4 دقیقه دیگه.
بسیار خوب. از ویژگی هایی که ما بتونیم از منظر قرآن حق و باطل رو بشناسیم، یکی که حق همیشه پایدار و باطل همیشه در معرض نابودی هستش. این مسئله از منظر قرآن هست. البته هرچند ممکنه چهره حقیقت گاهی با نقاب باطل پوشیده بشه، اما سرانجام این مسئله نقاب باطل در واقع کنار میره و سیمای حق در واقع با درخشندگی خاص خودشون نشون میده. مسئله دوم این مسئله است که باطل خاصیت و فایده ای نداره، اما همیشه حق و حقیقت سرچشمه برکات زیادی رو به همراه خواهد داشت. در مورد باطل همه ما میدونیم که باطل ظاهری فریبنده داره و توخالی، خیلی جذابه، خیلی زیباست، دفاع میکنن افرادی که در افکار باطل هستن، اما واقعیت هم اینه که حق و حقیقت از فریبندگی به دوره. مورد بعدیش اینه که باطل خودشو به شکلهای مختلف نشون میده، یعنی در واقع خودنمایی میکنه، اما مسیر حق و حقیقت مشخصه و همه ما میتونیم تشخیص بدیم. در قضاوتهایی که بعضن برای ماها پیش میاد تو جامعه، میبایستی ما مسیر حق و حقیقت رو واقعا بشناسیم و حمایت کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که حق رو بگین اگر چه به ضررتون باشه.
همینطوره،
تاوان داره واقعا. ما بعضا از حق دفاع میکنیم، مثلا شما اتفاقی واسه تو افتاده، طرفدار حق بودین و حقیقت رو در واقع حمایت کردین، ولی خب بعضا ضرر کردین، یعنی موقعیتون رو از دست دادین، ثروتتون رو از دست میدین. امیرالمومنین اینجوری فرمودن اگر چه به ضررتون هم باشین، شما از حق و حقیقت دفاع کنین و شما قطعا متضرر نخواهید شد. برای شناخت حق و باطل البته ما ابزارهایی هم نیاز داریم، اینجوری نیست، خیلی سخته. ابزارهایی ما نیاز داریم، از جمله حواس طبیعی، تعقل و تفکر در مسئله حق و باطل. خب خیلی مهمه این نشانه های حق و باطل. بعضی اوقات گفتن فاصله بین حق و باطل به اندازه یه تار مو هستش.
صحیح.
چقدر حساسه. اینه که ما بایستیم بر اساس سیره اهل بیت و بر اساس آموزه های قرآنی و راهکارهایی که قرآن مجید برای ما ترسیم کردن بایستی بتونیم تعقل و اندیشه کنیم در مسئله. بعض اوقات وجدان هست، بعض اوقات بصیرت ما نیاز داریم، بعض اوقات حضور در صحنه داریم و خیلی از مسائل دیگه. البته راههایی هم برای برپایی حق و حقیقت هم وجود داره. یکی شناخت خود حق هستش. من این حق و باطل همونطوری که عرض کردم خیلی ظرافته، یعنی عرض کردم به اندازه یک مو هستش. تلاش و کوشش کنیم در واقع. امیدواری یکی از مسائلی هستش که توجه ویژه‌ای رو می‌طلبه. همیشه اهل باطل زیاد هستن. دیدی کسانی که باطل حرف باطلی رو میزنن، افراد دیگه هم میان حمایت میکنن. در نتیجه انسان ها نباید ناامید بشن و به کمیت افراد نگاه نکنن. اون چیزی که در این مسئله ما باید توجه کنیم رضایت خداوند سبحان هست و طرفداری از حق و حقیقت. یکی هم استقامت هست، چون میدونم فرصتم تموم شده. بحث عدالت محوری و سفارش به حق گویی هست.
بسیار عالی،
در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر خالدی و با شما تا فردا خدافظی میکنیم. خداوند نگهدار شما باشه. ممنونم. اگر انسانی روحیه حق پذیری داشته باشه و در زمانی که حقیقت برای او روشن شد بپذیره، دچار تعصب و زندانی تنگ نظری نباشه و در اون اندازه‌ای که حقیقت رو متوجه میشه عمل کنه، اون انسان بهشتی محسوب میشه. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:04 است. گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن مجید، سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 59-62، قاری استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به